بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
حضرت زهرا سلام الله علیها و جهاد اقتصادی،
مسجد جامع امام خمینی بازار،
ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها،
سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و به شحلی صدری و سرلی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. میلاد بسیار پربرکت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها مناسبت خوبی است درباره این شخصیت استثنایی و بی‌نظیر تاریخ مقداری فکر کنیم، اطلاعات و آگاهی های خودمون رو از زندگی کوتاه ولی بسیار نورانی و پربرکت ایشون افزایش بدیم. یکی از ویژگی های عجیب حضرت زهرا سلام الله علیها که کمتر در محافل معنوی به اون پرداخته میشه، کارهای اقتصادی حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها و به تعبیر دقیق تر جهاد اقتصادی و مالی حضرت هست. اولا فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط در ابعاد معنوی و معرفتی شخصیت بی نظیر نبودن. یکی از بزرگترین املاک یا باغهایی که میشه به عنوان یک شرکت بزرگی کشت و صنعت مثلا ازش یاد کرد در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها بود و ایشون با کمک همسر گرامیشون کف بی نظیری که داشتن امیر المؤمنین علی علیه السلام اون باغ بزرگ و بسیار پرثروت رو اداره می کردن. وقتی که فدک حضرت زهرا سلام الله علیها که نام همان باغ و منطقه هست توسط دشمنان غصب شد، یکی از تعابیر ایشون این است که عمال من، کارگران من در اون باغ کار میکردن و شما باغی که در دست من بود بدون دلیل از دست من بیرون کشیدید. حتی تعبیری دارن که این باغ روزی فرزندان من بود، چرا روزی فرزندان من رو قطع کردید؟ زهرای اطهر سلام الله علیها هم در تأمین روزی خانواده در واقع از این طریق مؤثر بودن و هم در تأمین ارزاق عمومی طبیعتاً یک جایگاهی داشتن به واسطه همین باغ و هم این اتفاق که در خانه امیرالمؤمنین یک اتفاق طبیعی بود، رسیدگی به محرومین و مستمندان براشون به واسطه این کار اقتصادی سهل شده بود. در آیات کریمه قرآن وقتی شما نگاه میکنید در روایات هم تصریح شده جهاد به اموال معمولا مقدم بر جهاد به انفسه، جاهدو به اموالهم و انفسهم، حالا به تعابیر مختلف که در آیات قرآن مکررن آمده. در درجه اول اهمیت یا در مقام جهاد که انسان قرار میگیره، اولا با مال خودش باید جهاد کنه، بعد موقعیت وقتی خطیر شد به کار به جای باریک کشید، به تعبیر ما جهاد با جان مطرح میشه. ما در جامعه خودمون جهاد با مال رو زیاد نهادینه نکردیم، به عنوان یک فرهنگ ارزشی بهش نگاه نمی کنیم. اصلا پرداختن به مال و ثروت رو انگار یه چیز بدی میدونیم و دوران دفاع مقدس هم حتی جهاد با مال رو نتونست زیاد برای ما جا بندازه. من تردیدی ندارم، یادم هم نرفته که مردم به رزمنده ها و جبهه ها کمک میکردن و خب یه ارزاقی رو تهیه میکردن میفرستادن، پول حتی به جبهه کمک میکردن. نقش چندانی نداشت این پولها، پولهایی که عموم مردم میدادن. بعضی از بازاریان محترم بودن که یه کمکهای حساسی بیشتر از بقیه مردم انجام میدادن، ولی به هر حال یا به دلیل پول نفت یا به دلیل شرایط جنگهای جدید، این دولت بود که بیشترین بخش مالی جهاد رو و دفاع مقدس رو به عهده داشت. به همین دلیل نهادینه نشد جهاد با مال و اینکه انسان باید با مالش اول به میدان بیاد. یا در سری دیگری از آیات قرآن بلافاصله بعد از نماز انفاق با مال مطرح میشه. اول آیات سوره بقره هم میبینید که این مسئله ذکر شده. معمولا در کنار نماز زکات امر دومی است که بهش پرداخته میشه، اونم یه مسئله مالیه. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات به تعابیر مختلف در قرآن کریم تکرار میشه. بعد از نماز زکاته و این مکرر در قرآن مورد تأکید و سفارش قرار گرفته و این ترتیب رو قرآن کریم به ما یاد داده. حالا فرض بفرمایید جامعه پول نداشته باشه یا مردمش به پول اهمیت ندن، از این جهت که وظیفه ایست برای انفاق و وظیفه ایست برای جهاد، دو تا امر کلیدی قرآن کریم و ارزش‌های معنوی روی زمین میمونه. مردمانی که اهل ثروت نیستن اهل خدمت نمیتونن باشن، به سختی میتونن اهل خدمت باشن. مردمانی که توانایی ندارن برای خلق ثروت، خلق ارزش افزوده و جمع‌آوری پول، نه به معنای تکاثر همراه با خساست و خصوصا از طریقهای نامشروع، بلکه به این منظور که قدرت معنوی خودشون رو، خانوادهشون رو و جامعهشون رو افزایش بدن، چجوری میتونن دین رو پیاده کنن. و جالب اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها در این زمینه یه الگوه خیلی عجیبه، خصوصا دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها از فدک. با این که همه ما میدونیم و همه تاریخ گواهی میدن حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها اهل دنیا نبود، اهل بهره برداری رفاه طلبانه از دنیا هم نبود. خب زندگی از زهرای اطهر سلام الله علیها معلومه، کل اتاق مفروش نبود، بخشی از زمین نه موزاییک ها و سرامیک های امروزی باشه، اما خاک بود دیگه، یا فوقش آجرها به مدل های قدیمی که کف پوش قرار میدادن. بخشی از زمین خانه محقر ایشون مفروش نبود، ولی با پول و درآمد با تولید ثروت میانه خوبی داشتن. اصلا اون سخنرانی قراء و مشهور حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع از این باغ غصب شده است و ماجرای صدم خوردن حضرت در برخی از حادثه ها که نمیخوام یادآوری کنم مربوط میشه به تلاشی که ایشون داشتن تا این حق مالی خودشون رو به دست بیارن. حالا تو این وسط بعضی از آدمهای مذهبی رو میبینی به تحصیل درآمد اهمیت نمیدن، به عنوان یک امر غیر ارزشی بهش نگاه میکنن. بعضی هم قیافه ارزشی میگیرن وقتی میبینن ارزه پول در آوردن ندارن، یه قیافه حق به جانبی میگیرن و فکر میکنن خیلی آدمهای معنوی هستن که ارزه پول در آوردن ندارن. ما البته متاسفانه در آموزش و پرورشمون این نقیصه بسیار بزرگ وجود داره که دانش آموزان ما تا 12 سال تو مدارس هستن و خصوصا 4 سال آخر که مسئولیت تولید درآمد و ایجاد ارزش افزوده باید به عهده‌شون قرار بگیره، بفهمن که چگونه باید عرق ریخ و یه مقدار پول تهیه کرد. تو این دوران دانش آموزان ما بالاخره به بهانه تحصیل هیچ عرضه و توانایی رو کسب نمی کنن برای خلق ثروت، نه کاسبی می کنن، نه کارگاه می رن برای تولید پول، و درس خوندن شده همه کارها. کاملا اشتباهه. نظام آموزش پرورش قطعا باید اصلاح بشه و یه روزی اصلاح خواهد شد. 15 سالشه جوان ما دیگه از نظر توانایی های جسمی برای انجام بسیاری از مشاغل آمادگی داره، نظام آموزش پرورش اجازه نمیده کار بکنه. این برای شخصیت او آثار سوئی به دنبال داره، شخصیت انسانیش بعد میاد توی شخصیت توی ابعاد معنوی هم در میمونه. بیکاری برای جوان مهلکه. امام صادق علیه السلام فرمود بیکاری فساد میاره، فساد هم جهنم قطعا، و درس خوندن همه کار محسوب نمیشه، خصوصا تو این سبک درس خوندن هایی که ما میبینیم. در کنار درس خوندن برای افراد با استعدادی که باید استعدادشون صرف درس خوندن بشه برای رسیدن به مدارج بالای علمی، کار کردن بسیار ضروری و مفیده. یه کسی که میخواد دانشمند بشه استعدادش هم داره، همه از الان میگن که آقا برو ریاضی، برو پزشکی، برو این رشته هایی که کمتر کسی میتونه موفق بشه، برو دانشگاه های پیشرفته. همین افراد کار کردن، تولید ثروت براشون یه امر بسیار ضروریه. چه اشکالی داره در کنار درس خوندن گاهی به تجارت بپردازن، گاهی به کارهای تولیدی اقدام بکنن؟ این فرهنگ ماست که ضعیفه و اداره کنندگان فرهنگ این نواقص رو بهش توجه ندارن و از ابزار و فضاهای فرهنگی بیشتر برای تأمین سرگرمی استفاده میکنن. الان فرهنگ تو جامعه ما بسیاری از اوقات با سرگرمی هم نشین شده، در حالی که فرهنگ بخش‌های بسیار جدی زندگی انسان رو باید در بر بگیره. در تهران جایی می‌خواستن یک پارک و یا یک مجموعه بسیار بزرگ شهری درست بکنن. یکی از دوستانی که از مهندسین بسیار خوب و فهمیده بود میگفتش که من می‌خوام بالاخره این امکانات بسیار گسترده‌ای که اینجا وجود داره در خدمت ارتقاء فرهنگ قرار بدم. خب درخت کاشتن و میز گذاشتن و اسباب بازی گذاشتن که معمول تو پارک ها، ولی اینجا اصلا پارک نیست، چیزی فراتر از پارکه، پیشنهاد بدید. گفتم خب بخش های بسیار جدی زندگی رو بیاید گل و گوشه پارک نصب کنید و قرار بدید. یه بخشی از مؤسسات خیریه‌ای که کارهای شبیه به کارهای بهزیستی انجام میدن، بچه های ناتوان رو نگه میدارن، در گوشه ای از این پارک قرار بدید. مادر اومده بچهش رو گذاشته بره اونجا 4 نفر علیل رو تر و خشک بکنه، چند نفر از دانش آموزا بیان در کنار کارشون برن اون گوشه پارک رو نگاه کنن، قدر سلامتی خودشون رو بدونن. اون گوشه دیگه پارک رو از این خانوم ها و آقایون بازنشسته یا بالاخره توانمند از نظر فکری قرار بدید، مشورت بدن به دخترها و پسرها برای زندگیشون. اون گوشه دیگر پارک و کارگاه درست بکنید، مردم اوقات فراغتشون بیاد اینجا کار مجانی انجام بدن، که اصلا کار کردن یاد بگیرن، برای وصل کردن یه سیم برق خونش زنگ نزنه، یه عرضه ای داشته باشه جوون بتونه سیم برق خونه خودش رو درست بکنه. میبینیم مهندس هوافضاست عاجز از انجام برخی از کارهای منزل خودش، نمیتونه یه آجر رو جابجا کنه، نمیتونه یه سیمان درست بکنه، نمیتونه یه دونه کاغذ دیواری بچسبونه. اینها ضعف شخصیتی برای آدم میاره، بعدش هم زمینش تو دینداری مشخص میشه. کشاورز نمونه تاریخ اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلامه. بیشترین چاه ها رو ایشون حرف کردن، هنوز بعد از 1400 سال بئر علی، بئر علی در مدینه هست و هنوز اون چاه‌ها آب میدن. و جالبه با چند قدم اون طرفتر چاهی که میزنن که همش آب شوره، این چاه‌ها آب شیرین با مقدار بسیار فراوان داره. حالا یقینا برکت وجود امیرالمومنین علی علیه السلام مؤثر بوده، ولی من نمیدونم ما چرا به این شخصیت‌های معصوم نگاه میکنیم فقط نمازشون رو با هم دیگه یادآوری میکنیم. حضرت یک لحظه آرام و قرار نداشتن، اصلا تأمل نمی‌کردن، بلا فاصله تولید ثروت می‌کردن. بله هنوز از چاه بیرون نیومده وقف می‌کردن، صیغه وقف رو جاری می‌کردن. که یک نفر یه بار گفت آقا جون شما حالا بیرون یه چایی بخور، یه استراحتی بکن، به تعبیر ما حالا صیغه وقف رو جاری می‌کنی، چه عجله‌ایه؟ آب زده بالا، هنوز از چاه بیرون نیومده، داره صیغه وقف اون چاه و اون منطقه رو به عنوان یک باغ مطرح میکنه. شما سرزمین مدینه رو برید ببینید، اصلا باغداری اونجا کار سختیه، امیرالمومنین علی علیه السلام انجام میداد. حالا الان شما یه روحانی ببینید، یه گوشه یه باغ داره، هزار تا حرف بهش میزنن، آدمای احمق و نادان، این باغداری رو از باب بله فلانی ویلا داره و فلانی باغ داره برای خودش و اینها نگاه میکنن. حالا یا یه آدم دیگری غیر از به اصطلاح روحانی، یه معلم، یه استاد دانشگاه، چرا نباید باقی داشته باشه یه گوشه ای، جمعه ها بره، وقتای دیگه کارگر داشته باشه، بعد وقتا با کارگرهای خودش شروع کنه به کار کردن، سلامتی جسمش رو تأمین میکنه، شخصیتش تکمیل میشه. مگه آدم باید تک بعدی زندگی بکنه؟ دید امام باقر علیه السلام داره میره کشاورزی، بعد عرق میریزه، حضرت هم خوب سنی ازشون گذشته بود، جستشون تناسب نداشت با کار کارگری کردن. یه نفر از همین آدم های احمق به نظر بنده رسید، گفت آقا امام باقر این دنیا مگه چقدر ارزش داره؟ حالا کارگرها کار میکنن یه پولی به شما میدن دیگه، که حالا تو حتما خودت هم میخوای کار کنی این درآمد رو بیشتر کنی، حالا به همون کمی که کارگرها کار میکنن به شما پول میدن قناعت کنی. این چه حرفه؟ در واقع مزخرفی داره میزنه به امام باقر علیه السلام. علامت دنیا زدگی امام باقر علیه السلام میدونه کار کردن تو باغ رو. تو رو خدا نگاه بکنی، این بعض فرهنگ جامعه ما هم هست. آدم به کلاسش بر میخوره استاد دانشگاه بره کارگری بکنه، یا مثلا فلانی کارمنده یه دست به سیاه و سفید نیمرو هم بلد نیست درست بکنه، من قول به شما میدم، مدیر یه جاییه بلد نیست یه میخ و تخته رو به هم دیگه بالاخره بچسبونه یه کاری انجام بده. نمیدونم واقعش ما باید تو مسائل تربیتیمون تجدید نظر بکنیم. بنده متاسفم که گاهی مثال کم میارم، میرم از خاطرات خودم مطرح میکنم، دو سه جا هر جا مطرح کردم ناراحت شدم از دست خودم که حالا مثلا نباید خاطرات شخصی خودتو بیاری مطرح کنی، ولی میخوام به شما بزرگواران دوستان خودم عرض بکنم که واقعا بازنگری جدی میخواد. چون این یه نفر رو من از نزدیک دیدم، مثال میزنم، پدر بنده وقتی که ما دوران راهنمایی هم درس طلبگی میخوندیم هم درس مدرسه، ایشون میگفت تو که میتونی بخونی، ما جامعه مقدمات رو همراه با سالهای راهنمایی خوندیم، بعد تابستونا میگفت دیگه نمیخواد درس بخونی، بعد بری کار بکنی. یه سال ما رو فرستاد صافکاری ماشین، یه سال ما رو فرستاد آهنگری، یه سال هم فرستاد به اصطلاح آهنگری و صافکاری و نجاری، این ستا رو ما مثلا انجام دادیم. پولم ظاهرا دریافت نمیکنیم، شاید یه شیرنی به ما میداد صاحب مغازه، حالا به بابای ما چیزی میداد یا نه مهم نبود، مثل اینکه بابای ما با اونها صحبت کرده بودن که ما اون وسط تلک تلکی بکنیم. بحث این بود که منم معلوم بود میخوام طلبه بشم، از همون اول انگار رو پیشونی ما نوشته بودم، در طلبگی هم که داشتم میخوندم با پررویی هم گاهی سخنرانی هم میکردیم، مثلا تو مسجد و دعا میخوندیم و از این عنصر فرهنگی شده بودیم برای خودمون با همه نواقصی که الان هم بیشتر شده کمتر نشده اون نواقص. بعد دیگران میگفتن چرا کار؟ میگفت من میشه ایشون طلبه باشه بعد یه دست پینه بسته بیاد خمس مالشو پیش ایشون حساب بکنه، این نفهمه این دست کجا اینجوری پینه بسته. از اون چون باور نمیکرد، قبول نداشت کسی تربیت بشه بدون کار کردن. بعد سال اول دبیرستان دیگه انقلابم شده بود، ما دیگه گفتیم بابا دیگه خیلی اون کارا کارهای غیر فرهنگی، این همه کار رو زمین هست، ما رو وادار کرد بریم تو بازار کتاب بفروشیم. بنده تو بازار امام زرسن تهران وای میستم کتاب میفروختم، میگفت نه این کارو بکن شما. بعد میومدم من اینور مقاله مینوشتم سر تو مدرسه میخوندم، میخوام میگم مثلا تناسب نداشت، ولی ایشون اعتقادش این بود که باید شخصیت یه آدم اینجور. این درسته، این تفکر تفکر درستیه. الان تو جامعه ما اصلا این حرفا نیست، خانوم ها اصلا فکر تولید نیستن. قدیم ها خب خانوم ها واقعا مشارکت جدی داشتن در تولید ثروت خانواده، ماست خودشون درست میکردن، نون خودشون درست میکردن. الان همه اینا پولش پرداخت میشه به بیرون، یه نفر کار میکنه، بقیه دارن بالاخره میل میفرماین و مصرف میفرماین، اسراف هم میفرماین. بعد این خانم تو خونه نشسته فقط میخواد تلویزیون نگاه کنه و یه چند تا وسیله رو تو خونه جابجا بکنه. بعضیاشون هم برای همین کارا خادم هم میگیرن تازه. بعد میگه حالا خودتون چی کار میکنید؟ میره ورزشگاه. خب همین کار خونه ورزشه. یکی از اولیاء خدا تهران از دنیا رفته بود، یعنی از دنیا که رفتن خب خدا رحمتشون کنه، نامشون رو نمیبرم، خانومشون یه ناراحتی هایی داشتن، میاد تو خواب خانومشون، یعنی گرفتاری های اجتماعی و خانوادگی با این و اون و اینا، گرفتاری تو زندگی همه هست، ولی یه مقدار به هم میپیچن. خواب میبینه شوهر خودش که من اسم ببرم شما میشناسید، اون آقا بهشون میفرماد که خانوم میخوای این مشکلاتت برطرف بشه، کارهای خونه خودتو خودت انجام بده، دیگران میان از سر محبت کارهای تو رو میکنن، این خوب نیست. این شروع میکنه کارهای خودش رو خودش انجام دادن. خب سنی هم ازشون گذشته، بعد اون گره ها بازتر میشه. اومدن خونه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، دیدن امام داره اتاق جارو میکنه، امام اجازه بدید ما از بستگان نزدیکشون. بعدشون فرمود نه، آدم محیط کار خودش رو خودش باید تمیز بکنه. حالا طرف قوره نشده مویز میشه، هنوز شرکتی چیزی نزده، زود یه مستخدم بیاد جارو بکنه، من میخوام به کارهای مهمتر بپردازم. اینا فرهنگ غلطی است که تو ما رواج پیدا کرده و فکر میکنیم مثلا این دیگه خیلی کلاسه یا خیلی درسته که من یه کارگر بگیرم پول به اون کارگر بدم، اتاقی که خودم میتونم جارو کنم و تمیز بکنم، موقعی که با موبایل صحبت میکنم، به موقعی که فکر دارم میکنم، موقعی که اصلا میخوام ریکاوری کنم، نمیدونم فارسی رو پاس بدارین، میخوایم یه بازسازی بکنیم، یه تأملی بکنیم، تمرکزی پیدا کنیم، خب دستشویی محل کار خودمون رو میتونیم بشوریم. اصلا این باید جوهر مرد باشه، جوهر انسان باشه. من چرا باید هزینه اضافی برای این چیزا بدم؟ کلی سود بردم تو این زمینه ها، از نظر مالی پول دارم صدقه میدم، پول دارم خانواده‌ام رو در رفاه قرار میدم. این تو فرهنگ ما نیست. ما به حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی فکر میکنیم کار اقتصادی ایشون رو در نظر نمیگیریم. و بعد جهادی که ایشون انجام دادن، اومدن جهاد به اموال انجام دادن، آبروی خودشون رو گرو گذاشتن، رفتن فرمودن که من باغ خودم رو میخوام، این حق بچه های منه، تعابیری شبیه به همین تعابیری که به شما میگم. هزار تا اتهام به ایشون زده شد، هزار تا نه، ولی یه دونه که از هزار تا بدتره. برگشت گفت یا فاطمه اگه باغ میخوای بیا از باغهای خودم بدم، چرا به بیت المال دست درازی میکنی؟ حضرت شما خود چه بیت المالی؟ شما گذاشتید جزء بیت المالی، مال شخصی من بوده. خواست این گفتگوها گفتگوهای دون شأن حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا یک ده هزار برابر این باغم بهش بدی اعتنا نمیکنه، ولی اومد از اموال خودش دفاع کرد در راه امیرالمومنین علی علیه السلام، تا باغو داشت در راه علی ابن ابی طالب در راه اسلام مصرف میکرد، باغو ازش گرفتن، دفاع کردن از باغ رو در راه امیرالمومنین علی علیه السلام خرج کرد. ولی خب ما پول نداریم جهاد کنیم. ما موقعی که جهاد به اموال بحثش پیش میاد، اینجوری میشه که بازار ما نقشش در پیشرفت جامعه تا تقلیل پیدا میکنه. بازار اگر بخواد نقشش در پیشرفت جامعه تشدید بشه، بلکه بحثایی هست دیگه، اینجا جاش نیست که وارد بشیم. اگر هر موقع در بازار ما این فرهنگ بود که بگن بازاری جماعت پولشو هر جایی سود هست نمیذاره، هر جایی میذاره که کار عاقلانه ای باشه. سود که میشه با زشت‌ترین دلالی ها هم سود به دست آورد، ولی بازاری جماعت، عاقل جماعت، فرهنگی جماعت، یا یه فرهنگی دارن اهل ثروت که پولشون رو هر جای خرج نمی‌کنن. یعنی که حالا اونجا مثلا من پول بذارم این درآمد رو داشته باشه، جواب مردم رو چی بدم، جواب زن و بچه رو چی بدم، همه من آبرو دارم، میگن آخه پولتو چرا گذاشتی اونجا، آقا رفته مثلا دلار خرید و فروش میکنه، زشت نیست برای شخصیت شما؟ حالا من دلار رو همینجوری میگم، ما مثلا وارد نیستم تو مسائل اقتصادی، به عنوان یه مثال مثلا سبک میخوام مثال بزنم. یا فلانی افتاده تو دلالی کارخونش رو تعطیل کرده، افتاده تو دلالی زمین، زشت نیست برای شما، فرهنگ داری شما، شما یه کارخونه رو تعطیل کردی، کلی کارگر پول میدادی، کلی نمیدونم چی وام میگیره برای کارخونه، میره زمین میخره. اصلا خودتو نباید این کارو بکنی، به شخصیت داد بر بخوره. با کار اقتصادی کلی میشه خدمت کرد به خدا، به دین، به جامعه. فرهنگ میخواد اینا. شما وقتی که کار اقتصادی رو جز دینداری ندونستی، کسانی که میرن تو کار اقتصادی، کار اقتصادیشون رو جز دین نمیدونن دیگه، میگن آقا این بر راه خودشو بره، این بیدینی های خودشو بکن، کنارش نمازم میخونه. تحولی باید در جامعه ایجاد بشه تا ما انشاءالله به نقطه های مطلوب برسیم. این سالهایی که مقام معظم رهبری نامهای اقتصادی بر سالها میگذاشتن، غالبا این نامها به فرهنگ اقتصادی برمیگرده، یعنی میخواد فرهنگ اقتصادی ما رو اصلاح کنه، فرهنگ مصرف، فرهنگ تولید، فرهنگ خرید. اصلا خرید فرهنگ داره، همین بازار اینقدر میتونه به ارتقاء فرهنگ منجر بشه. بازاریه میگه من الان جنس چینی بیارم، ظاهرش رونقی داره، باطن که نداره، این دو برابر میتونم سود بگیرم، مخصوصا بعضی از اجناس بنجل چینی، ولی کنارش یه جنس ایرانی میارم یه مقدار سود میبرم، از جنس خوب دادم تولید داخلی رو افزایش دادم. طرف بیاد مغازه بگه از اون خارجکیاش نداری، بگه هستش، سود بیشتری هم داره، مغازه های دیگه دارن، ما این کارا رو نمی‌کنیم، ما این کارا زشت و مرتکب نمی‌شیم. 10 تا بازاری پشت سر هم این حرفو بزنن، خریدار میگه بابا مسکه خبرایی هستا. بعد کم کم مردم هم به هم دیگه میگن پس جنس چینی خریده، خجالت نمی‌کشین، جنس داخلیش هم هست، بخاطر 2000 ارزان‌تر بودن مملکت تو فروختی. اینا فرهنگه. الان علم اقتصاد تبدیل شده به روانشناسی، پیشرفته ترین بنده اینا رو سوال کردم، اگه ننشسته بودم با اساتید برجسته علم اقتصاد صحبت نکرده بودم، نمیدونم اینجا محکم با شما صحبت کنم. علم اقتصاد تو جهان نزدیک شده به روانشناسی، یعنی به انگیزه آدم ها، به فرهنگ آدم ها. تجارت کاملا وابسته است به این موضوع. چرا تبلیغات تو تجارت نقش اولو داره و حرف اول رو میزنه؟ این همه پول خرج میکنه، من که انگیزه خرید میخواد ایجاد کنه، انگیزه خرید داشته باشه طرف، کارخونهش رونق پیدا میکنه. پس برمیگرده مسئله به انگیزه ها. وقتی رفت سراغ انگیزه، دین کنترل کننده و هدایت کننده انگیزه است، تقویت کننده انگیزه های خوب، تضعیف کننده انگیزه های بده. فرهنگ توی معیشت و اقتصاد و تجارت حرف اول رو میزنه و معنویت هم حرف اول رو میزنه در فرهنگ. من واقعا امیدوارم مسئولین کشور ما فرهنگی ترین آدم ها باشن. نمیخوام حالا تو انتخابات واقعا نظری بدم، چشم بسته دارم میگم، هر چی مشکل فرهنگی تو کشور هست از بی فرهنگی مسئولان بی فرهنگمونه. حالا هر کدومشون هستن مال اونا، هر کدومشون فرهنگ دارن خوش به حالشون. بی حجابی تو خیابون رو با گشت پلیس باید جمع کرد، با تقوایی که از سر و روی رؤسای مملکت میباره بی حجابی جمع میشه. چجور یه آخوندی رو یه گوشه‌ای می‌بینم توی محله‌ای، یه دفعه چادرش رو یه کمی جمع می‌کنه، میگه حاج آقا اومد، یه کمی روسریش رو میاره جلو، میگه بالاخره ایشون علامت معنویته، این کار ما هم همین قید معنوی خوب نیست. حالا اینجوری جلوی ایشون مسئولین مملکتی باید بوی معنویت ازشون از هزار فرسخی استشمام بشه، نه بوی زرنگ بازی و بعضی وقتا نعوذ بالله بی تقوایی هایی که از آدم روش نمیشه بگه. انشالله جامعه ما به یه سطحی برسه که حضرت ظهور بفرمایند، اون وقت من به شما نشون میدم که مردم در روایت داره خاک قدمای فرماندهان سپاه حضرت رو به تبرک بر میدارن. الان خاک قدمای نماینده های مجلس و وزرا رو میشه به تبرک برداشت. پس شما برو دعای ندبه بخون، بگو آقا بیا، آقا کجا بیاد، 313 تا هم نمیخوام، شما 200 خورده این نماینده مجلس تو وزراتو درست بکن، رئیس جمهورتو درست بکن، بشه خاک قدمشو برداشت. اینا یعنی فرق معنویت. چرا من میگم اینا باید معنویت داشته باشن؟ معنویت داشته باشه تو خونه واده ها، توی بازار، تو همه جا معنویت میاد فرهنگ سازی میکنه، همه چی درست میشه. میگه همه اقتصاد باید بانک مرکزی اداره بکنیم، ما نعوذ بالله انسان نیستیم همه چی رو با زور پول و قانون بخوان اداره کنن. شما خودت تا حالا خونه با میگه طرف میگفتش که من آدم حسابی هستم، میگه من سر سفره بابام بزرگ شدم، قدیما ضرب المثل بود. خب شما تو خونه باباتون، مامان و باباتون با هم زندگی میکردن، به زور عقدنامه بود، طلاقنامه بود، که حالا به زور قوانین اقتصادی، فرهنگ اقتصادی کشور بگرده، با اخلاق، با بزرگواری، با اشکال نداره، آقا با شما ببخشید، آقا با تشکر، با اینا بود دیگه. بازار قدیم چه فرهنگی توش بوده؟ فرهنگ دید از خودمونه. البته پدر و مادر نقش در فرهنگ دارن، مسئولین نقش در فرهنگ دارن. شما بگید که تربیت خانوادگی مهمتره یا الگو بودن مسئولین برای تربیت جامعه؟ بگید شما نظرتون چیه؟ آقا جواب بدید، نظر بدید. تربیت خانوادگی تأثیرش بیشتره یا رفتار مسئولین؟ خانوادگی. اکثرا میفرمان خانوادگی. یه روایت تقدیم کنم و دعاتون کنم روز عیدیه. امیرالمومنین میفرماید تأثیر مسئولین جامعه از نظر تربیت رو آدمها بیشتر از پدر و مادره. امیرالمومنین میفرماید، من آمار ایشونو قبول دارم، من نظر ایشونو قبول دارم. نظر و آمار چیه؟ ایشون از حقایق عالم دارن برای ما پرده برداری میکنن. بعد میگه که آقا خب به کی میخوای رأی بدی توی مثلا فلان انتخابات؟ میگه یک کمی هم باید پدر سوختگی داشته باشه. ببین یک کمی هم نباید پدر سوختگی داشته باشه. البته آدم با تقوای حالو هم خوب نیست، ولی حواسمون باشه چی کار میکنیم. وقتی ما گفتیم یه مسئول زیاد لازم نیست معنوی باشه، بازارم دیگه زیاد لازم نیست معنوی باشه، بازارم زیاد لازم نشد معنوی باشه، دیگه خیلی اتفاقا همجوری دومینو شروع میشه و میفته پی در پی، نمیشه جمعش کرد. خدا انشالله به حق حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو خودکفا بکنه. یه چند تا دعای میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها متناسب با این میلاد عزیز داشته باشیم و متناسب با این بحث. خدای خانواده های ما رو از نظر اقتصادی به حق حضرت زهرا خودکفا و خودگردان قرار بده. به حق حضرت زهرا ثروتی که با آن انفاق کنیم و جهاد کنیم به ما عنایت بفرما. به حق حضرت زهرا سلام الله علیها عزت جامعه ما در اثر درست برخورد کردن با مسائل اقتصادی و تولید ثروت هر آن زیادتر بگردان. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رفت فدکشو بگیره، انقدر جسارت کردن به حضرت، گفت ای کاش فدک نبود تا خاطرش بر صورت زرد من اثر بگذارد. شاعر میگه ای کاش فدک نبود، و الا حقیقتش اینه که این فدک وسیله‌ای شد برای جهاد حضرت. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
بیان معنوی نقطه آی آف.